بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز دوشنبه است، یکم بهمن 1403 و جلسه 34 ما از فصل سوم تصویرسازی صدر اسلام، که این بار تکیه بر حیات شریف امیرالمومنین علی علیه السلام است. البته من فکر میکنم، حدس میزنم جلسه پیش یه اشتباهی تو شماره جلسه است، تو همین نقطه‌ای که عرض میکنم جلسه چندم هستیم. حالا بالا پایینش رو باید دوباره بررسی کنم. لحظه آخر من متوجه نشدم که جلسه پیش رو 34 اعلام کردیم، 33 اعلام کردیم، کدوم درسته درست نیست ایشالله معلوم میشه. ولی به هر حال در خدمت دوستان هستیم. آقای اخوت سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که از وجودتون بهره ببریم. امشب هم نکات فوق‌العاده از اشعار امیرالمومنین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. انشالله که خدا هم این ماه رو ماه ظهور حضرت حجت قرار بده و برکت صلوات بر محمد آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از چه وقت خدمتتون ما یه آنچه گذشت بگیم و بریم سراغ اشعار. البته ما این سومین جلسه است که اختصاص پیدا کرده جلسه‌مون به اشعار امیرالمومنین، و سه جلسه پیش بحث شعرهای ایشون در رسای پدر بزرگوارشون بود، و از جلسه گذشته هم وارد برخی از شعرها شدیم. تلاشمون هم این بود که شعرهای بدون ملاحظه زمان باشه، که بتونیم مؤلفه های زمانه امیرالمومنین رو به کمک استاد استخراج کنیم. من چند نکته رو عرض کنم از جلسه پیش، بعد وارد اشعار منتخب بشه. گفته شد که اشعار در دوره امیرالمومنین از جهتی مثل دوره حضرت ابوطالب نیست، چون ما برای تحلیل دوره حضرت ابوطالب هیچی جز اون اشعار به نوعی نداشتیم متن ناب، ولی در برای این دوره ما خطبه ها و نامه ها و حالا اون چی که تو نهج البلاغه و فراتر از نهج البلاغه هم هست داریم. و گفته شد که اشعار فرعند از جهتی، ولی تو برای تحلیل حضرت ابوطالب علیه السلام و اثر وجودی و ابعاد شخصیتیشون اشعار یه جورایی اصل بودن. حالا این اصل و فرعی که میگیم با احتساب قرآن اگر حساب کنیم همه اینا فرعند، ما به حساب متن‌های تاریخی غیر قرآن داریم عرض می‌کنیم. نکته بعدی که گفته شد این بود که این اشعار بیشتر از اون که علی علیه السلام رو بشناسن، بسیار ایدئالن و استثنایی برای شناسایی عرف و پس زمینه زمانه علی علیه السلام. از این جهت نسبت به خطبه ها مزیت پیدا میکنن. اون که گفتیم فرع اینجا میشه دارای مزیت و اولویت، چون در شرایط آرامتر و سکون سروده میشه شعر، طبیعتا اینطوریه. و زبان، حالا این نکته هم گفته شد که زبان شعر انسان را حلیم هم میکنه، یعنی شما با یه وجودی از امیرالمومنین سر و کار داری که شعر میگه به کسانی که نمیشه بهشون گفت بالا چشت ابرو، و خلاصه خیلی پس زمین است و پس زمینه رو تشخیص میکنه. گفته شد که حالا با توجه به قطعه 78 که حالا قصد داشتیم شعر زماندار نداشته باشیم، ولی این تو اومد، حالا قسمت بود. قطعه 78 نبود فاطمه به عنوان خلیل برای امیرالمومنین زندگی رو از نظر علی تبدیل به شب میکنه. این شب سایه‌ای برای زمانه علی است. شما این رو میتونید به عنوان لحاظ پس زمینه تو این دوره لحاظ کنید. حالا شب از چه بعدیش دیگه تو بحث حتما معلوم میشه. علی علیه السلام توی جای دیگه ای توی یک قطعه دیگه ای از اشعار معلوم شد که ایشون چندان هم محبوب نبوده. این رو هم باید یه بخشیش رو به عنوان پس زمینه لحاظ بکنیم، یه پس زمینه مقفول داریم، جاهایی که حضرت دارن صحبت میکنن در مورد بیعتشون، میگن که حسنین داشتن زیر دست و پا له میشدن و همه پیر و جوان هجوم آوردن و اینها، ولی خب این طرف اون خطبه نباید ما رو گول بزنه در این که تصور کنیم امیرالمومنین محبوب بوده. حالا اون قطع شعری که هفته پیش خونده شد به خوبی گویای ماجرا هست. گفته شد که این نکته خیلی مهم میشه، باهاش کار داریم همچنان، اینی که الان میخوام بگم. در پس زمینه حاصل از تحلیل شعر علی علیه السلام، مؤلفه های مهمی برای درک زمانه فهم میشه و ما همینجوری داریم جستجوی مؤلفه میکنیم، میگیم باید اگه بخوایم دوره علی علیه السلام رو بشناسیم چی لازم داریم، چه مؤلفه هایی لازم داریم. تا الان با شعرهایی که جلسه پیش حدود 8-9 تا قطعه بود خوندیم، بعد زمان مهم بود و اهمیت سر و مراقبت از کلام، پس خود کلام مهم بود، ایثار دنیا و نگاه اصلا به دنیا و آخرت، دنیا مهم بود، رجال و نساء که در واقع با یه جامعه سر کار داشتیم، بی زن، زنی که زن باشد و بی مرد، مردی که مرد باشد سر کار داشتیم. رجال و نساء مؤلفه‌های مهم بودن. درک از حیات و ممات که درک درست از سیر حیات در واقع جایزه و رهاورد همراهی با علی علیه السلام، ما حیات رو خوب خواهیم فهمید سیرش، ولی به هر حال حیات و ممات موضوع مهمی بودن. اینا مؤلفه هایی بودن که از مرور شعرهای امیرالمومنین در هفته‌ای که گذشت ما استفاده کردیم و بهره لازم رو بردیم. امشب ما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 شاید این دوتاش نباشه، حالا مثلا 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 قطعه انتخاب کردیم. حالا اینکه چقدرشو برسیم دیگه بستگی داره به سیر جلسه و نگاهی که وجود داره. آقای اخوبات، اگر توی ابتدای بحث نکته‌ای دارین برای شنیدن بفرمایید به عنوان مقدمه.
بحث رو از شعر شروع کردیم که این پیوستگی امیرالمومنین با حضرت ابوطالب بیشتر دیده بشه و در واقع همونطور که داریم امیرالمومنین رو می‌بینیم، پدر بزرگوارشون رو هم ببینیم و بین این دوتا مقطع تاریخی بتونیم یه اتصال برقرار کنیم که اتفاقا همین اتفاق هم افتاد. شعرهایی خونده شد که اتصال امیرالمومنین به حضرت ابوطالب رو به خوبی نشون میده. این فضای حضرت ابوطالب همچنان در ذهنمون روشن باشه. شما فکر کنید وقتی که به شما میگن که این شعر رو امیرالمومنین گفتن، بایستی در ذهنتون این باشه که ابوطالب این رو گفتن و بتونین بین این دوتا فضایی که وجود میاد تمایز قائل بشین، شبیه چیزی که در انقلاب اسلامی ما اتفاق افتاده، یعنی دوران خفقانه خیلی سنگین را بجنبه یا آزادی خیلی ویژه‌ای شما میتونید ببینید که مرتبه اشعار از حالت خاص خودشون به حکمت ها تبدیل میشن و این نشون دهنده آزادی جامعه از بند قید ها و ظلمت هاست. و چون از همین شعرهایی که انشالله میخونن و بر توجه قرار میگیره، فکر کنید که حضرت ابو طالب داره این شعر رو مطرح میکنه. نگاه میکنیم که این دوتا فضا خیلی از هم متمایز هست. پیامبر اکرم در یه زمان کوتاهی توانست یه آزادی خاص رو در جزیره العرب چیره بکنه که مثال زدنی بود و کلن وضعیت جامعه رو از یه سطحی به بالاترین سطح ممکن که معجزه آسا بود رسوند که این شعرها در واقع دارن این مطلب مطرح راشمن.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه، چقدر خوب بود. عرض شود خدمتون که بریم سراغ این شعرابان. داشتم همین جوری که شما میگفتین نگاه میکردم، دیدم یه سری از بیت ها توی این متن جامع الاحادیث نبوده و این شعر اولم رو دارم یه ذره ساماندهی میکنم که بتونم بخونم خدمت شما که حالا تیکش اگه پیدا کنم خوب هر چقدر خدمت شما. حالا بذاریم اینو بریم جلو، اون متن حتما نگاه میکنی. شما میفرماید الدهر یخنق احیانا قلادته علیک لا تضطرب فیه ولا تسب حتی یفرجها فی حال مدتها فقد یزید اختناقا کل مضطرب فلیرجعن، این تیکش نیست تو این، فلیرجعن الیک رزقک کله لو کان ابعد من مقام الکوکب کوکبی مضطربی لا تسبی. اینجوری باید بگم. خب میگه دهر اون قلاده خودش رو، اون مهار خودش رو بر در واقع میندازه بر تو و تو باید مضطرب نشی و به هم نریزی. به هر حال تا اینکه هر اتفاقی که افتاد بالاخره میگذره و گشایش اتفاق میفته تو مدتش. و ولی اگر کسی بیتابی کنه انگار که خفه میشه، یعنی اون قلادهی که انداخته، آدمی که در واقع بیتاب باشه، همین دهر او رو میتونه خفه کنه. بعد ادامه میدن تو اون بیت آخری که الان اینجا نوشته نشده، باید چیز کنیم، این من دارم از روی متن نوشتاری میخونم. میگه که رزق تو کلش به تو بر میگرده، فلیرجعن الیک رزقک کله لو کان ابعد من المقام کوکبی، حتی اگه دورتر از جایگاه ستارگان باشه، کوکب باشه، رزقت بالاخره بهت برمیگرد. یه تلقین به آرامشه و میخواد بگه که یه حواست باشه که رزقت به هر حال سراغت میاد. نکته ای دارین در مورد این قطعه
فضای مکی که فضای ظلمت شدیده، فضاییه که به هر حال زندگی خیلی سخته به دلیل اون شدایدی که داره، در واقع سنت‌های غلطی که داره. فکر کنین قبل از انقلابو تصور کنید اگر کسی میخواست ازدواج کنه حتما بایستی با اکراه و با زور ازدواج کنه، حتی ممکن بود عروسو دامادی هم دیگر رو نبینند و ازدواج بکنند، ازدواجشون قیابی خونده بشه یا زوری خونده بشه. و شبیه این مورد خیلی زیاد بود. وقتی که فضا به سمت انقلاب میره و یه مرتبه دگرگونی ایجاد میشه، امکان این که شما سنت‌های باطل رو زیر پا بگذارید وجود داره، ولی باز در فضاهای مدنی زندگی سخت میشه، این دفعه از جانب خود افراد نه جانب زمانه. یعنی اون چیزی که در دوران مکی زندگی را سخت میکنه، زمانه است که زندگی را سخت میکنه. در دوره مدنی اراده افراد یا نابلد بودن افراده که زندگی رو سخت میکنه، حرصشون نسبت به رزقه که زندگی رو سخت میکنه. استراب هایی که خودشون با دست خودشون میسازن زندگی رو سخت میکنه. در واقع زندگی از اون تاریکی زندگی برداشته میشه به این نوعی، ولی گره های زندگی برداشته نمیشه، چون خود فرد داره اون گره ها رو ایجاد میکنه. این تفاوت بین فضای مکی و مدنی است.
خیلی عالی، جالب بود. به هر حال بعضی ظاهرن با اون که ورود به فضای مدنی میکنن، دل از اون شرایط
مکی بر نمیدارن،
مکی بر نمیدارن، نمیکنند.
بعدم مکی، شرایط مکی رو خودشون دستی به وجود میارن. مثلا همین مثالی که زدم راجع به ازدواج، خب ممکنه یکی بگه هنوزم هستن کسانی که به زور دختران پسران خودشون رو به ازدواج در میارن. این خیلی منطقه‌ای، نقطه‌ای خاص برای توی خانواده است.
از این ورش افتاده، یعنی سمتی رفته که طرف میل مثلا اون دوره خاص، اون زمان مثلا خاص میل به ازدواج نداره، از بس اختیار داره که حتی ممکنه مثلا فرصتی رو هم از دست بده.
بله،
از آزادی بعضی خفه میشن.
این فضا رو تو سوره مبارکه حدید اومده. این که افراد خودشون فضای زندگیشون رو تنگ میکنن، این در سوره مبارکه حدید اومده و اغلب در مثل وضعیت خود ما در زمان حاضر سختی های زندگی مربوطه به بد عمل کردن های نقطه ای مردم میشه.
چقدر جالبه. لا تطلبن معیشتن به مذلتن و اربن به نفس که اندنی المطلبی و از افتقرت فداو فقرک بالغنا ان کل ذی دنسن کجلد الاجربی فلیرجعن الیک رزقک کله. اینو اونی که بالا خونده بودم،
بله،
اینو تو این نسخه دیگه اینجا استفاده کرد،
فکر کنم اینجا درست تره.
آره شاید اینجا درست تر بشه. بله بله. لوکان اب عدم محل کوکبی، یعنی میگه که معیشتو با ذلت طلب نکن و خودتو نفست رو، در واقع اون عزت نفست رو، رفعت نفست رو حفظ بکن از طلبهای پست. اگر فقیر شدی، فقرتو با غنا، با غنای از هر چی که دارای پلیدیست مداوا کن. مثل جلد عجرب، وقتی که پوست یه دامی کنه میزده بعد حالا یه مدل خاصی لابد داشته برای اینکه این مداوا بشه، جرب مثلا زده و این حرفا، میگه مثل اون در واقع لابد با اون فقرت از زمینش استفاده کن برای رفع آلودگی. فلیرجعن الیک رزقک کلو، به تو بر میگرده رزق تو، همش هم بر میگرده، حتی اگر در جایگاه کوکب و ستارگان باشه. خب پس من این بیتو همین طوری باید در نظر بگیرم که توی اینجا اومده.
ببینید تو فضای مدنی چه اتفاقی میفته؟ آدم ها یه فراخی پیدا میکنن، افراد به ویژه میتونن کار کنن، پول در بیارن. بعض وقتا بحث غنیمته، بعض وقتا بحث های مختلفه. هر حال منطقه چشم و همچشمی ها خیلی زیاد میشه. اینکه افراد به واسطه موقعیت هاشون به یه سری اموالی دست پیدا میکنن زیاد میشه. اینکه مقایسه میشه که فلانی فلان رانتو داشت، فلانی فلان امکانو داشت، تونست زمین بگیره، تونست موقعیت بگیره، انسانها رو به هم میریزه. اینکه زندگی فلانی یه مقداری بیشتر شد و ازش بهتر شد، پس فرد میره قرض و قله میکنه، زندگی خودش رو به سختی میندازه. همینطور یه آدم ها بر اساس مشاهداتشون در و نسبت سنجیشون با رزق به دیگران، این حالت قناعتشون کم میشه. اینجا دیگه بهترین دارو این قناعته، این که انسان چشم هم چشمی نکنه. اگه مثلا فرض بگیرین این یه یخچال ساده داره، یه گاز ساده داره، رو همون اکتفا کنه، نه اینکه هر روز مدلای جدید، هر روز وضعیت جدید، و به خاطر اون بخواد خودش رو به سختی های جدید هم بندازه. در فضای مدنی مقایسه ها و نگاه کردن به همدیگه و زندگی ها رو تباه میکنه و منجر میشه که انسان ها به وسیله این نگاه کردن ها مرتب در فقر قرار بگیرن، در نداری قرار بگیرن. درست هم میگن نداری هم نداریه، ولی نداریه که میشد مثلا زندگی ساده تری داشت. الان اغلب افرادی که الان ما اطراف اون میبینیم، خب اینا میتونستن زندگی ساده تری داشته باشن، ولی چون میخوان زندگی در تراز امروزی داشته باشن، یه خیلی سخته. الان داشتم میگفتم که فلانی جهیزیشو اینقدر تهیه کرده، گفتن کجای کاری جهیزیه اینقدر، در صورتی جهیزیه میشه مثلا الف باشه، میتونه ب باشه، میتونه جیم باشه. از اگه شما نتونید خودتون رو کنترل بکنید، حد یقفی یه نداره و شما خب باید پولش از یه جای جور کنی، شغل متناسب با اون میخواید، شغل متناسب با اون نیست، همین صورت. این مسائل جدید مستحدثه جامعه مدنی یه مرتبه میشه فقر، ولی فقری که میشه نباشه، فقری که میشه با قنا مداوا بشه، نه اون فقری که در واقع انسان ها الا و لابد به خیلی چیزاشون تامین بشه، غذا خوردنشون نمیدونم همه چی تحت تأثیر یه فرم دیگری، یه شکل دیگری از زندگی قرار میگیره.
خیلی قشنگ داره میره بحث جلو. من داشتم فکر میکردم الان همینجوری دارم مجسم میکنم این بیتا تو تصویر سازی کجا به کار میره. یه امیرالمومنین رو میبینم که وارد مدینه شده و تحولاتی که واسه صحابه رسول خدا به وجود میاد، هر کدوم به نون و نوایی میرسن و علی که در واقع داره زمزمه میکنه این مطلب و این ابیات، خیلی خوشگل شد، خیلی دوست داشتنی شد.
بله، بعد امیرالمومنین سطح زندگیش در پایین ترین حد میمونه.
بله،
روی مبارکه هل اتا دلالت برون داره و بقیه صحابه
به سر به فلک میکشن،
رونق پیدا میکنه. بعد در پیش مردم زندگی امیرالمومنین زندگی خار و خفیف، زندگی
محقریه
که دوست ندارن این زندگی رو داشته باشن، دوست ندارن تو خونشون بانوی خانه آرد بکنه، بعد نان بپزه، بانوی خانه بچه داری بکنه، همه کارا رو بکنه. دوست دارن که خدمتکار بیارن، دوست دارن کارها رو واگذار کنن، دیمانداری راحت باشن. زندگیشون دیگه سخته، بسه چقدر بایستی سختی بکشیم دیگه، سختی مال دوره مکی بوده، الان که دیگه نباید سختی بکشیم. اینها یه مرتبه تبدیل میشه به فکر عمومی. وقتی فکر عمومی میشه دیگه امیرالمومنین تو این در این شهر دیگه جا نداره که، یعنی جایگاهی برای او دیگه نمیشه تصور کرد. و این خودش یه خط، یعنی در واقع امیرالمومنین در این زندگی، در این حالت و سبک و سیاق مورد مطلوب مردم نیست. من فکر میکنم که این خطاب این بحث تک تک ما هستیم و کسی خودش رو به نظرم استثنا نکنه از این جریان، نگه که من خوش به حال من که من زندگیم ساده است، خوش به حال من که من کاری انجام نمیدم، خوش به حال من. به نظرم جو این غنازدگی به نوعی در جامعه مدنی همه رو میگیره الا شازی را، که اون شاز امیدوارم ما جزء اون شاز باشیم دیگه.
خیلی عالی بود. عرض شود خدمت شما که اینم احتمالاً حالا این بیتی که میخونم تو همین ادامه تصویرسازی احتمالاً تو مکالمه است، بعضی هم ممکنه به زبونم آورده باشم، به روی علی آورده باشم، وقت اون اینطوری جواب میده: فَإِنْ تَسْأَلَنِّي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ سَعِيبٌ، شاید هم مال اینجا نباشه، سعیبو، حَرِيصٌ عَلَى أَنْ لَا يُرَى بِكَ عَابَةٌ فَيَشْمَتَ عَادٍ أَوْ يُسَاءَ حَبِيبٌ. میگه که اگه از من بپرسی تو چگونه ای و حالت چطوریه، بدون که من صبورم بر ریب زمان، اونم چه زمانه سختی، بر واقع مشکلات زمانه. حریصون الا ان لا یورا بی کعابت، حریصم بر این که حریصم بر این که من را دچار افسردگی و غم نکند. فیشمت آدم او یسا حبیبون، ولی اینجوری ماجرا که در واقع برگشتن و بازگشت این شرایط در واقع شماتت میکنند، یا دوستان نیش زبان میزنند، یا مثلا احبا، یا اینطوری به معنی کنم بگم که کلن غمی نیست ولی امان از این نیش و نوش دوستان، یا اینجوری معنی کنیم، یا این که بگیم که در واقع شماتت باز میگردد، یا در واقع حبیب ناخوشایند میشود، یه هم چیزی. حالا برداشت من اینه که اوضاع خوبه ولی زخم زبان ها هست.
ببین این اتفاقا این شعر خیلی زبانه حال مطلبی بود که من خدمتتون گفتم. ببین من الان چجوری میخونم ببینید درسته؟ فین تسالینی
تسالنی 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 هم بله.
اگه از من بپرسی کیف انت، حالت چطوره، در چه وضعیتی، من اینجوری بهت جواب میدم. فیننی صبور، من صبورم علی ریب زمانه صلیبو،
یعنی صلیبم گفتم،
من صبورم بر اون بددلی ها و بدعهدی ها و بدی های زمان که خیلی این زمانه سختیه، یعنی خودم صبورم. حریصون علی این زمانه، حریص است برای این که الله را بی جوابتن فیش حریص است برای این که در واقع الله را بی جوابتن یه زمانه این که یا اون صبری که در برایندش اینه که به من سختی نرسه به نحوی که یا شماتت دشمن رو ببینم یا زخم زبان دوست رو بشنوم.
یعنی چیزی باز من نذاشته جز این که این دو حالت رو برای من ترسیم.
بله.
این منو غمگین پیوسته منو افسرده بخواد بکنه، قصد این زمان است.
بله.
رأی به زمان که منو افسرده کنه که آبد و چار کنه. حالا این که این مدلش یا شماتت دشمن آدم بد دشمن بگیریم عدو بگیریم یا در واقع بد آمدن دوسته،
در واقع این رأی به زمان رو داره تو این که صبورن بر رأی به زمان را توصیف میکنه.
خود رأی به یه بار دیگه این گشمتو رو میگین چرا معنی کردین از ذهن
این صبور و نه رأی به زمان صلیبو که این صبور بودنه حریصون الا ان لا یرابی که آبد که منجر شده که من با وجود این رأی به زمان که آبه ای یعنی اون بلای ابتلایی سراغم نیاد که در اثر اون که آبه بخواد من مورد شماتت عدو و زخم زمان دوست بشن.
اینجوری درست نیست که بگه بر حریص است بر من که باقی نذارد جز که آبه برایم.
لایورات اگه اونطوری بگیم رأی رو توصیف میکنه. اگه لایورا رو اینطور که شما میگین داره رأی رو توصیف میکنه، اگه چون یعنی در واقع دارین لا رو
امان نمیده.
بله
یعنی امان نمیده اصلا. لایورا بی که آبتن یعنی حریصون علا لایورا بی که آبتن.
بله
شما فرمودین
هر دو صورتش اینطوری میشه که اون قصدش اینه که هم شماتت دشمن رو نصیب من بکنه هم زخم زبان حبیب رو. در حال من یه جوری صبورم بر این، یعنی یه جوری مثل این که در میرم از این کار، جا خالی میدم. اگه از من بپرسی که حالت چطوره، من جا خالی میدم، من صبورم، من با وجود یه همچین داستانی که منجر به شماتت اعدا و حرف بد دوستان میشه ولی سعی میکنم که این اتفاق نیفته اینطوری. ولی اون خیلی مثل این که سرسختانه داره این کار انجام میده و منم سرسختانه از این ور دارم باش مقابله میکنم.
جنگ سختی در گیریم ما من و روزگار.
بله
خیلی خوب.
در واقع میدونید در فضاهای اینطوری افراد خودشون وضع خودشون رو بد میکنن، یعنی اون شماتت ها و اون انسان از دو ناحیه میخوره، مثل کشور خودمون از یه طرف شماتت اعدا داره، از یه طرف هم نقد های نابجای دوستان داره. این خصوصیت فضای مدنی است. فضای مدنی در این حال که از نظر فراخ بودن و توسعه و در واقع وضعیت خوب بودنش قابل مقایسه با فضای مکی نیست، ولی از جهت ذهنی این دو تا رو داره، مرتب مورد شماتت دشمنه و نقد خودی ها مرتب. آقایی چه وضعه، چرا اینطوریه، حالا کسی به خوبی های نظام فکر نمی کنه، کسی به این که مثلا فقر تا این حد ریشه‌کن شده فکر نمی کنه، کسی که به این که بیمارستان ها چقدر پیشرفت کردن دیگه کسی فکر نمی کنه، و نقطه ضعف ها خیلی دیده میشه. مثل این که اساسا ذهن ها به سمت یه غناگرایی، یه تمولی پیش میره که این تمول خیلی سخت افراد رو به خودش درگیر میکنه.
خب اینم جالبه تو این زمانه چقدر اینه ترتیب شعره با مزده است. یقتی عیوب المرء کثرت ماله، ماله
مالهی
مالهی بل یصدق فی ما قاله و هو کذوب و یز و یزری به عقل المرء قلت ماله یحمقه الاقوام و هو لبیب لبیبو. میگه عیب های شخص، عیب اشخاص با کثرت مالشون پوشینده میشه، پوشونده میشه، یعنی کسی اونها رو دارای عیب نمیبینه به خاطر اینکه مال دارن دیگه، کسی که مال داره که عیب نداره که. و این آدم راستگو پنداشته میشه در حالی که کذوبه، دروغگوه، و یزری به عقل المرء و چه بسا که در واقع به یک کسی میگن که عقل نداری به خاطر قلت مالش.
بله.
و اقوام شروع میکنن او رو مثلا احمق پنداشتن و حالی که او لبیبه و جزء اولوالالبابه. این هم از شرایط زمان است. خیلی این میدونین اول کار یه چیزی شما چیدید، یه چیدمانی درست کردید که دو تا قسمت داشت. اومدید اول گفتید ادامه دنباله ابو طالب در فضای مدنی، اما مدینه رو یه توصیفی ازش کردید در صعوبت و آسانی مدینه در مقایسه با مکه. الان این برای من شگفت انگیز نشستن شعرها پشت هم به راحت و روون شدن جلسه است. خیلی فوق العاده است. حالا بفرمایید این شعر رو چی میگین؟
حالا ببینید شما یه نفری رو به دانشمندی که مثلا یه خونه محققی داره، فکر کنید الان ماشین نداره، مثلا با اتوبوس میره این برون بر. یا وضعیت مالی خوبی نداره، این یا لباسش خیلی لباس آنچنانی نیست، تو شرایط مدنی اصلا این دیده نمیشه. الان بعیده که شما در دولت مردانتون کسی باشه که مثلا در تهران پایین انقلاب مثلا سکنا داشته باشه، بعیده. مثلا یه نفر پیدا کنی از بین این همه خیلی چیزه شاهکاریه. علتش اینه که اصلا کسی پایین انقلاب زندگی کنه اون لبیب نیست. اون با خرد نیست. خاصیت مدنی اینطوره ها.
بله.
الان شما تو خود همین جمع اگه مثلا یه نفری باشه که خیلی وضع استحباری داشته باشه زندگی، مثل اینی که خیلی بی عرضه است، خیلی نتونسته کاری برای خودش انجام بده.
فوق العاده بود.
یقدی ایوب المرء کثرت و مالهی.
اون برش نگفتیم هنوز، اون بر رو نگفتیم.
و یزوی به عقل المرء قلت مالهی. خیلی این نکته جالبه. یعنی آدم ها میکنه اینکه بگن این کار خوبی ها، این میخوام بگن چقدر این مشکله، چقدر این جو وقتی حاکم بشه بده که شما اعراض از دنیا را، زهد در دنیا را به عنوان یه نقطه منفی یه نفری،
ضعف عقلش بگیری،
ضعف عقل بگیری.
بله. میگه غالبت کل شدیدتن فقلبتها فقلبتها
غالبت کل شدیدتن فقلبتها.
خودشو میگه غالبت تو.
بله اینطور که اینجا اومده
دادم غالبت کل شدید، فکر کردم شدیده مثلا چیز بشه. خب اگه اونجوری بگیریم غالبت تو کل شدیدتن فقلبتها والفرق، آره این درسته که شما گفتید، والفرق غالبنی فاصبح غالبی. میگه من بر هر چیزی غلبه کردم ولی این لامصب فقر بعد چیز کرده بر من غالب است. فاصبح غالبی ان عبدهی یصفح و ان لم عبدهی با همزه یقتل فقبه وجهه من صاحبی. اگه در واقع او رو اگر او رو در واقع او شروع کند، اگر او آغاز کند یصفح یعنی میدان واسه او باز است.
و ان عبدهی یعنی اگه در واقع اون رو به نوعی آشکار بشه
آه.
اون حالت ناخوشایندی داره و اگه آشکار نشه
میکشه.
یقتل و یقتل
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 فقب به وجه روی زشتش معلوم میشه. من صاحبن، حالا فکر کنم جنبندیش اینه که این فقر خیلی چموشه و در میفته تو این فضای مدنی که راجع بهش صحبت کردیم. تو میتونی بر هر چیز غلبه کنی ولی این انگار خیلی چموشی داره و یه جوری هم هست که نمیشه ازش گفت و آشکارش کرد، نمیشه پنهانش کرد. درسته؟
بله.
یعنی هم پنهان کردنش سخته و هم آشکار کردنش مثلا زشته یا یه همچی چیزی. آره این عبدهی یصفه، اگر او رو آشکار کنی در واقع میدان دادی بهش و اگر او رو آشکار نکنی میکشه. و صورت و سیمای صاحبش رو زشت میکنه، یه همچی چیزی. برحال فرق چیز خوبی نیست. حالا
نکته ای که مطرح میشه به هر حال گاهی فقر در بعضی شرایط وجود داشته. حالا طبیعیه یه زندگی، مثلا یه مجاهدی اگر بنا بشه بره کار بکنه یا مثلا درآمد داشته باشه، این دیگه نمیتونه مجاهد باشه. فرض این طوری بگیری، دیگه نمیتونه مجاهد باشه. بعد به هر حال بین فقر و بین اون مجاهدت یک شبایه انتخاب بکنه، فرض بگیرین دیگه، حالا فرضه دیگه. چون در زندگی های مدنی یه دهی به هر حالی همچی اتفاق برشون میخوا، این
باید وقف باشن،
این باید بدونه، اون آدم باید بدونه که فقر یکی از اطلاعاتی که اگه به هر حال به پستش خورد، یکی از این دوتا حالت رو، دوتا بلا رو سرش در میاره. حالا ممکنه شما بگین در واقع خب بهتر نیست آدم فرق نداشته باشه، برای کسی که در مسیر حقه و مجاهدت میکنه و این فقر رو انتخاب میکنه، اون افتضاح شدنش یا اون کشته شدنش در هر دو صورتش
شرف داره،
شرف داره و در هر دو صورتش پیروزیست. مثل این اتفاقی که برای غزه افتاد، یعنی در واقع شما الان این مدتی که این بزرگواران در فقر بودن دیگه، اینها فقر رو انتخاب کردن.
بله. یه خانومی رو نشون میداد میونه کلامتون شکر، یادتون نره مطلبتون، یه خانومی رو نشون میداد، این خانوما که مثل این حضرات بزرگوار حاضر در جلسه که گاهی جلساتی رو برای خانومها میذارن، تو غزه داشت نشون میداد، تو همون کوران جنگ خانومه داشت مثال که میزد، میگفت مثلا من میتونم گوجه فرنگی بخرم و تو خونه استفاده کنم، ولی به خاطر این که در واقع مثل بقیه باشم، از یه چیز عیونی داشت میگفت، از خریدن گوجه فرنگی صرف نظر میکنم. بنده خدا این شکلی داشت میگفت، یعنی سطح به اینجا رسیده بوده.
بله.
که گوشت نه، گوجه فرنگی، یعنی یه چیز عیونی بوده تو این ماجرا. حالا و در این حال مجاهدت، اون فرمایشتون یادتون نره ادامه بدین آجو.
این فضا فضایه چرا بایستی افتضاح بشه؟ به دلیل اینکه وضعیت طبقاتی وجود میاد. چرا بایستی فرد رو بکشه؟ نه به دلیل اینکه فقر میکشه، به دلیل اینکه جامعه اینطور اقتضا داره. در واقع این بدی فقر نیست، بدی جامعه است که اگر کسی درش فقر بود، به جای اینکه کمک کنه، به جای اینکه دست او رو بگیره، به جای اینکه او رو بلند کنه، او را بی ارزه میدونه، او را بکنین مسکین میبینه او رو. در واقع این شعر مذمت او نیست، مذمت جامعه ایست که با فقر برخوردش اینطوریه که وقتی آشکار میشه، اون فردی که دارای فقر است را مفتضح میداند اگه آشکار بشه. اگر بعدم ببینند که این بنده خدا از فقر مرده، پول نداشته مثلا دارو بخره، این بیتفاوت نسبت به این ماجرا، یعنی دستش به قتل انسان ها آلوده است. فکر کنین بیمارستان هایی که خیلی از افراد رو جواب میکنه به خاطر اینکه اینها پول ندارن، این میگه که فقب به هوج و هومن صاحبه، در واقع منجر لکه ننگی میشه، اون جامعه است که لکه ننگی میشه. این در واقع خود فقر که چیز نداره، که حیثیتی که نداره، این بیچاره هم که دوچاره فقره که به نوعی تقصیری نداره، که بلکه جامعه است که این نتونسته این رو در واقع ببره جلو. اینا براتون بگم فقر عمدتاً توسط اقوام قابل پوشش دهی و قابل اصلاحه، یعنی یکی از اصلی ترین عوامل فقر در جامعه مدنی انقطاع خانواده ها از یک دیگره، خبر نداشتن خانواده ها از هم دیگره، یعنی خانواده ها به نوعی جزیره جزیره میشن و هیچ اتصالشون از هم رو از دست میدن، به خلاف جامعه های مکی. جامعه های مکی در این حال که صعوبت زندگیشون زیاده، ولی خانواده درش یه پیوستگی داره. وقتی که این مدنی میشه، چون اینا شغلهای مختلف پیدا میکنن، چون اینا حالتهای مختلف پیدا میکنن، بین خانواده ها گسست ایجاد میشه. یکی مثلا میشه دکتر، اون یکی دیگه دکتر نیستی مثلا فلان چیزه. بین این طبقات اجتماعی چون میزان طبقات زیاد میشه فاصله میفته، به همین دلیل یه چیزی به نام عوام خیشان موضوعیت نداره. ولی اگه در جامعه های مدنی فقط خانواده ها فقط خانواده های خودشون رو داری میکردن، میدونستن که فلانی رفته مهاجرت کرده، رفته یه شهری و ازش اونجا بده، بهش رسیدگی میکردن، حتی اقل رد یابیش میکردن، میدونستم این فرق حرکت نمیکرد با انسانها. یاد در جامعه مدنی فرق مثل یه قاتل یا مفتزه کن در خانه ها را میزند، در صورت که باید جلوی این رو آدم های متمکن بگیرن، اون رو پرتش کنن بیرون. نمیدونم تونستم بگم یا نه.
بله، این نکته خیلی مهم میشه، چون چه تو حکمت‌های نهج البلاغه که بعضیش عیناً همین اشعاره که منتها به شکل اینجوری دو قطعه قطعه شده بیت بیت مثلا نیومد، دو مصرع دو مصرع نیومد، پشت همش کردن، فاصله شو گرفتن. اونجا یکی از چیزایی که خیلی شاید مؤلفه مهمی باشه جز اون مؤلفه ها، بحث قربت حاج آقا و این که مثلا میگه چه بسا کسی در وطن خودش غریب باشه به دلیل فقر مثلا، و چه بسا کسی، حالا این چیز غریب به ذهنم دارم نقل مضمون میکنم، و چه بسا کسی در جای دور و بیگانه در واقع چیز نباشه، غریب نباشه به دلیل ثروت. الان این نکته‌ای که شما فرمودین خیلی جالبه، که ما مثلا حتی میتونیم ارزیابی کنیم ببینیم فضای نظام اسلامی با قبل خودش چه تغییری کرده. شما میگید بهتر شده، میگن از کجا میگی بهتر شده؟ از دلاری که 75,000 بود الان شده 80,000؟ میگه نه، از این که فامیل ها از هم دور شدن. دارید اینو میگید دیگه؟
بله بله.
دارید میگید این شاخصه، یعنی اختلاف طبقاتی به وجود اومده، اختلاف نفس، اختلاف طبقاتی خودش دلیل بر یک تحرک اقتصادیه، حالا مذموم، حالا هر جوری که هست، یعنی یه ارتقاء اقتصادی هست، مدت توضیحش گردشش حالت سکته شده.
بله. الان شما توی در واقع فقرایی که در جاهای مختلف هستن، ببین مثلا فکر کنید افراد زیر خط فقر میگن، شما در نظر بگیرید به همون نسبت افراد غنی وجود دارن که میتونن تحت پوشش قرار بدن، نه که پول به اینا بدن، فقر رو از اینا زائل کنن، مثلا یه شغل خوب برای اونا جور کنن، مثلا یه برنامه خوبی براشون تدارک ببینن، ولی وقتی نگاه میکنیم گسست فامیلی یا گسست خانوادگی که افراد از هم خبر ندارن و ممکنه هستن 3 سال بگذره 4 سال بگذره تازه بفهمن این فلانی ازدواج کرده یا طلاق گرفته. جالبیه ما اینه که خانواده ها تو خانواده های نزدیک هم حتی طلاق عقدشون رو هم خبردار نمیشن به این معنا. خب این ها چیزایی که آره چه برسه به فقر، یعنی فقر یه چیزه که میشه کتمان کرد و فقر رو میشه کتمان کرد. این خودش نید و خب چون کتمان کردن نیست فرد به خاطری که آب روش نره مجبور میشه چی بشه؟ کشته بشه سرمون. چه انسان هایی هستن که بر اثر نداری کشته شدن و فامیلشون میتونستن بفهمن.
بسیار عالی بود. خب قطعه بعدی
الان ادبیات خیلی فرق کرد، ادبیات شعرهای حضرت ابوطالب الان فکر کنین شعرهای حضرت ابوطالبه ادبیات الان شما جالبه طبقه ساختاری هم اینا رو چیدین.
بله.
کامل رفت روی وقتی شما میای مدینه آدم ها باغ دارن، آدم ها تجارت میکنن، تو مکه که هستین لیلاف قرشی لاف امره لتشتاره و سیف دارن، یعنی اینا مجبورن برای زندگی خودشون کوچ بکنن، کوچه زمستانه بکنن کوچه تابستانه. تو مدینه که هست نه اینا احتیاج به کوچ ندارن، باغ دارن.
مدت کوتاهی حاج آقا مدینه تبدیل شد به سوق العرب.
بله دیگه،
بازار عرب.
بعد اینا یه سفر میمدن مکه و یه سفر مدینه، از این ور به اون ور کالا میبردن، کالا میبردن. بعد اینا شدن صاحب کسوت، صاحب مال. فامیل هاشون مثلا در مکه، فامیل هاشون این طرف این طرف در اوج
در همون مدینه. خود سوره 10 دیگه.
بله.
یتقنونت تمام الله بهی.
بله.
خیلی عجیب. فلو کانت دنیا تنالو به فتنتن و فضلن و عقلن نلت و اعلى المراتبی ولکن نمال ارزاق و حظ و قسمت به فضل ملیکن لا به حیلت طالبی. اگه قرار بود دنیا برسه به کسی به خاطر ذکاوتش، به خاطر فضلش، به خاطر عقلش، من باید الان، من امیرالمومنین باید در بالاترین مراتب دنیا می بودم. اما ماجرا اینه که ارزاق یه حظ و قسمتی هستن که توسط یک ملکه، یعنی مثلا نظام ملکوتی در واقع چیز میشن، میرسن به طالب اون. بله حاج آقا نکته‌ای داری؟
خیلی اینم جالبه که خیلی این جالبه این شعر، چون خیلی ها فکر میکنن که رزق به دست و پا زدن و این هاست. خیلی من دیدم افرادی که خانواده های خودشون مثلا فرزندن پدر خودشون رو یا همسر شوهر خودش رو به خاطر کم رزقی یا کم قسمتی مذمت میکنه، شماتت میکنه و بعد این به دلیل مقایسه، مثلا مقایسه میکنه میگه خانواده فلانی اینقدر درآمد دارن و اینقدر درآمد داریم، بعد این رو سرکوف میزنن به اون پدر خانواده که شما مثلا اگه یه خورده زرنگ بودی بعضی ما اینطوری نیم بود. یعنی اینا مواردیه که باز آفته به واسطه مقایسه اتفاق میفته. خیلی جالبه، خیلی این وضع مال، وضع رزق، اینکه افراد در چه سطحی از زندگی باشن، با اوائل انقلاب پدرمون میگفت، خدا رحمت کنه، میگفت که ما زمین خریدیم در یه جایی، مثلا اومدیم در یه جایی خریدیم، یه کسی هم زمین خرید در یه جایی، اونجا شد شمال شهر، اینجا شد جنوب شهر، بعد ما به خاک سیانش هستیم، اونا
تنازانه میگفت دیگه این
رویش، اون از این جهت میگفت، میگفت که نه من دخیل بودم در این که شما رو سطح مالیتون رو پایین قرار دادم، نه اون باهوش بود که خونش مثلا دلوش شد فلان مقدار، تقصیر من نیست، من همین مقدار بیشتر نمیتونم کار کنم، من تمام زورم رو زدم این زمین رو خریدم، این زمین افتاد جایی که به سختی فروش میره، اون زمین هم یه جایی افتاد که خیلی قیمتش یه مرتبه رفت بالا، به واسطه اون فروش اون زمین یه مرتبه طرف مثلا 10 تا خونه خرید. این بنده خدا کل حالا من یادمه یه زمین داشت بنده خدا، یه قرض سنگینی بالا آورد که فقط دورش رو بتونه دیوار چینی کنه، آخرش هم که فرو مبلغی که بهش
پول دور دیوارشو بده
ندادن، پول دور دیوارش هم ندادن بشه.
عجب،
میدونید چی میگم؟ این به خاطر یعنی در واقع شما یه مرتبه نگاه میکنید معادلات خیلی متفاوت میشه، اصلا مثل این که حظ و قسمت طبقه این چیزی نیست که ما میگیم یه نفر آزمون استخدامی شرکت میکنه میفته مثلا اداره آموزش پرورش، یکی هم میفته وزارت نفت،
تموم. خیلی مثال خوب داستان بسازین، دوتا داداش بودن، یکی دست دوتا وزارت خونه است، دوتا وزیر هم داره،
دوتا وزیر هم بعد هم میزان کاراشون هم یکیه، بعد هم جفتشون هم آدم های عاقلی هم. خب چی کار کنم، من رفتم فلان جا، اونم رفت فلان جا، حالا اون انقدر بهش میدن، اون اینا به دلیل چیز نیه، دلیل اصلا بحثای رز اینا همه میبینی داره مقایسه میشه ها، آدم ها دارن مقایسه میکنن، هم دیگر رو مقایسه میکنن، کارها پیش میاد، وزارت نفت پیدا میکنه، وزارت آموزش پرورش پیدا میکنی، وزارت نمیدونم فلان پیدا میکنین، بعد یه سری کارهای سخت خیلی کم درآمد، یه سری کارهای آسون خیلی پر درآمد، بعد شما آرزو میکنین کار آسونه پر درآمد و بعدم صاف میخوره به شما سخته و کم درآمده، میفته اصلا بدم کار نمیرسه، حالا چه خاکی به سر میکنی،
همون سختش هم نمیرسه.
حالا اگه ما باشیم که کرکره خندن، ولی
من در شگفتم شما چقدر حالا جسارت استاد ما این، ولی چقدر سرتون میشه همینجور مردم رو نگاه میکنی ساکتین، این چیزا تو ذهنتون میاد ها. خیلی خوب بود، بریم قطعه بعدی رو بخونیم آجا خانم. این خیلی راجع به عقله، الان تو اینجاها تا اینجا که رسیدیم این خیلی مهمه، اینگار که یکی رو فقرش رو با عقلش یکی نکنم، این خیلی مهمه. و افضل لغت، بله بفهم،
مدینه پیامبر اومد بنده خدا همین که راه افتادم و همون جا که ساکن شد مسجد و نبی شد، تمام خونه های اطراف پیامبر قیمت گرفت. حالا شما فکر کنین بعضی جا شدن حاشیه، حالا بعضی جا شدن اصلی. همین چقدر تاثیر این یه مرتبه داستان دارا و نادار داستانش به این شکلی نیست که ما فکر کنیم شما دخالت داشتیم. مثلا فرض بگیریم که خونش چسبید به خونه پیامبر و مسجد نبی، یه مرتبه به قیمتش رفت سر به فلک کشید. این خب دسته این بند خدا که نبود، که بند خدا کمان که اونی که تو حاشیه افتاد که دسته اون نبود، ولی جامعه کاری به این حرف را نداره دیگه. به هر حال خونه این رو میخواد بخره.
میدونین چیه حاج آقا چی قیمت رو جا به جا میکنه؟
بله.
خریدار.
بله.
این که تو مشتری چی هستی، تو طالب چی هستی.
بله.
اینه که بالا پایین میسازه. یعنی اگه یه روزی این نشون میده که اگه یه روزی واقعا از این طرف حساب کنیم، عقلا به کار بیفته، عقول و آدما واقعا خواهان آخرت باشن، اینطوری نمیشه. رسول خدا اومده مثلا شاهو بیرون کرده، بعد داره میشه مثل زمان شاه. خیلی عجیبه.
حالا ما یه فامیل داشتیم به طنز میگفت که امام اومد شاه رو بیرون کرد، بعد یکی یکی شدن شاه.
بله. همین طولی. یعنی اینجوری میشه حاج آقا، میشه ذهنیت های شاهساز. یعنی حکومت ها در نظام افکار ساخته میشن.
بله.
این خیلی بی نظیره. در گرایش ها سقوط میکنند یا اوج میگیرند.
بله.
این مثلا فرض کنین الان این حاشیه ها زیاد شد، چقدر مصداق شده همش این افتاد تو جمهوری اسلامی. مثلا یه وقتی اگه خاطر شریفتون باشه، موبایل جزء چیز بود، مثل سکه و اینا بازار چیزی داشت، یعنی کالای اقتصادی بود، به تعبیر خرید و فروش کالای سرمایه‌ای بود، یعنی خرید و فروش میشد. بعد خب سیم کارت زیاد شد، موبایل هم از اون حالت افتاد. الان خونه ولی مثلا اینطوری هست. داشتم فکر میکردم خب چی این کارو میکنه، چی طلا رو طلا میکنه، چرا کتاب طلا نیست، چرا مثلا تربیت و نظام، چرا ادب طلا نیست، چرا علم طلا نیست، چرا طلا ارزشمندتر از اینه. اینا همه به خاطر ذهنیت هست. یعنی قشنگ یه زمین میسازه افکار عمومی، یه زمین میسازه برای اینکه طاغوت شکل بگیره توش.
هر حال شیطون که دست از سر انسان بر نمیداره که.
بله.
وقتی که شما طاغوت کل رو، فرعون رو زمین میزنی، بعد اون یاد در قالبه طاغوت‌های کوچیکتری خودش رو تکثیر میکنه. و این موضوعی که اینجا مطرحه اینه که عقل‌ها با زدودن فقرها فعال میشه. یعنی اینی که میگید که امام زمان تشریف میارن دست میکشن عقل مردم بالا میره، گسترش پیدا میکنه، زیاد میشه، این در صورتیه که یعنی لازمه عاقل بودن نفی فقر عمومی از جامعه است، نه فقر خود فرد. این خیلی موضوع مهمی. یعنی همه دست به دست هم بدن فقر را بیرون کنند، رز را حظ از رز و حظ قسمت از رز را عمومی کنند. یعنی درم تو این که تبدیل بشه به این که قسمت باشه، حظ باشه. حالا در واقع اینا که امیرالمومنین دارن مطرح میکنن راجع به این موضوع، نوعاً خطاباش کناییه، یعنی دارن میگن که ببین وقتی که عقل و خرد نقشی در رزق و قسمت نداشته باشد، جامعه شما جامعه مطلوبی نیست.
وقتی عقل چی نباشد؟ یه تعبیری
که قسمت و رزق متناسب با عقل نباشه و این بر اساس تصادف باشه، بر اساس مثلا اینکه حالا هر کی قسمتش چی شد باشه، این یعنی اینکه این عقل در مخفیگاه خودشه، عقل ظهور پیدا نکرد. هر چقدر جامعه بره به سمت اینکه رزق بر اساس تصادف اتفاق بیفته، ربطی به فضل و عقل نداشته باشه، زندگی دنیایی تره.
این پس اینجا که میگه ولکنما الارزاق و حظن و قسمتون به فضل ملیکن لا به حیلت طالبن، مربوط به شرایطی است که عقول هنوز مدفونه
و شما دارین حیات دنیا رو می‌سازید. تو حیات آخرت هم تو که مثال زدین، اگه اون تقاضای عاقلانه نسبت به موضوعی وجود داشته باشه، خب اون عاقلانه تصمیم میگیره، بر اساس حسش تصمیم نمیگیره.
چقدر قشنگ.
در واقع ما روایت های این تیپی رو دو سطح بایستی معنی کنیم. یه سطحش که خودش درسته، یعنی حقه، فلو کانت دنیا تنالو به فطرت، یعنی دنیا به دست آوردن بر اساس زیرکی نیست، این درسته، این قسمت حظه، این مال اون واقعیه که شما این موضوع رو خودتون نگاه کنید، تو خودتون باشید،
مثلا این موضوع
شخصی باش نگاه کنید. ولی اگه خواسته باشین یه نظام اجتماعی تأسیس کنین، شما نمیتونید بگین که من شهردار یه منطقه‌ای باشی، یه کاری بکنید که ملکای یه عده‌ای بیشتر از یه عده دیگه در واقع قیمت بره روش. خب تو باید یه فکری بکنی که اگه این ملک مبلغی رفت روش، ملکای دیگری یه مزیت دیگری باش پیدا بکنه.
بله.
تو که حکمرانی، تو نبایستی این جریان قسمت را دامن بزنی.
کلن آج آقا یه نکته دیگه که راجع به اقتصاد وجود داره اینه که پولدار شدنه، مثلا تو ایران هم خودش خیلی آدم ها رو زیر رو کرده، از تو این 45 سال میگم، هم خیلی آدم ها تکون خوردن از فرش به عرش رسیدن، هم کشورهای همسایه از قبل ایران خیلی پولدار شدن. و این علتش چی بوده؟ علتش این بوده که مسیر حیات ایران خلاف جهت خلاف دنیاست، ناچار بوده ببنده، یعنی یه فضای بسته ای داره جامعه، یعنی با کنترل، با گمرک، با مثلا امتیاز خریده، با نمیدونم فروش تراکمه، با این که به یه کسی اجازه ساخت نمیدی، به یه کسی میدیه، به یه کسی اجازه وارد کردن نمیدی، به یکی میدیه، چون اینطوریه و این خیلی تشدیدم میشه. بعدم حکومت میاد چیکار میکنه؟ چون میخواد پول سالو در بیاره دیگه، بالاخره خرج جاریشو چیکار کنه، میاد چیکار میکنه؟ از این امتیاز فروشی میکنه، یعنی از این قبض و بست پول در میاره. خب این قبض و بست فاجعه میسازه وقتی شما میری جلو هی اینجوری اینجوری بخوای فقط به فکر همون سال باشی و هی با قبض و بسط بخوای این کارو کنی، همینی میشه که اختلاف طبقاتی فاجعه وار میشه. نمیدونم اینو مهم بود این چیزی که به نظرم
بسید. آله آله.
خیلی جالب شد، یعنی اصلا انگار آدم ذهنش داره شکوفا میشه راجع به این که بتونه تحلیل کنه جامعه رو و اقتصاد رو و اتفاقاتی که میفته رو. شعرها فوق‌العاده است.
بله.
خب این قطعه رو بخونیم به عنوان آخرین قطعه. 1, 2, 3, 4, 5, 6 بیته. و افز میخواین هم نخونیم اگه هر جور صلاح بده
بخونیم
راجع به عقل میگه و افضل قسم الله للمرء عقله. انگار امیرالمومنین وایستاده بود شما اون حرفو بزنید که میگه مهمترین قسمتی که خدا، افضل قسمتایی که خدا به کسی میده عقله. فلیس من الخیرات شیء یقاربه اذا اکمل الرحمن للمرء عقله فقط کملت اخلاقه و معاربه و معاربه. یعنی اگه خدا بخواد عقل که اگه رحمان عقل کسی رو کامل بکنه، اخلاقش رو و در واقع حالا معاربم به نظرم با همون رفتار و منش جور در بیاد اونو کامل میکنه که تأثیرش اونجوریه. همین که میگین یه هایی طرف به فکر بقیه میفته، گرایش و هدایت میشه. یعیش الفتا فی الناس بالعقل انهو علالعقل یجری علمهو و تجاربهو. یعنی جوان مرد در میان مردم با عقلشه که زندگی میکنه، حیاتش به عقلشه که به واسطه ی عقل که علم و تجارب جریان پیدا میکنه. یزین الفتا فی الناس صحت و عقله و امکان محظورن علیه مکاسبه. زینت جوان مرد در ناس، در بین مردم، صحت عقلشه، وگرنه در واقع اگه جز این باشه اون وقت همینی میشه که الان میگیم چیزایی که کسب کرده مثلا بعد اینطوری تحلیل کنه. یشین الفتا فی الناس قلت و عقله و ان کرمت اعراقه و مناسبه. و شین و ننگ جوان مرد در بین مردم کمی عقل، کاستی عقلشه. حتی اگر اونجا هم بعد بالایی هم اینجوری معنی میکردیم و حالا اینو معنی کنم دوباره برگردم بالا. حتی اگر در واقع خیلی ریشه دار باشه و بروبیایی داشته باشه و منصبم داشته باشه، فایده نداره واسش، چون کرامت به قلت عقل نیست، به زیادی عقل. بالایی هم اینجوری میشه. بیت بالا رو دوباره معنی کنم. یزین الفتا فی الناس صحت و عقل و زینت جوان مرد در بین مردم صحت عقلشه. و امکانه محظورن علیه مکاسبه و در واقع حتی اگه چیزم باشه، کسب و درآمدی هم داشته باشه، اون زینت رو نخواهد داشت.
اون اگه کسبش خراب باشه، یزین الفتا فی الناس محروم باشه، یعنی اون کسبش رونق نداشته باشه.
درسته. خب پایینی پس من اول پس درست‌تر معنی کردم تا دومی. گول این بیت دوم خوردم. و این کرومت اعراقه و مناسبه و من کان غلابن به عقل و نجدتن فزل جد فی امر المعیشت غالبه. و من کان، و اگه کسی باشه، غلابن به عقل و نجده، کسی که غلبه عقل و نجده و اون بزرگواریش در واقع چیز باشه، حالت غالب باشه، فضل جده فی امر المعیشت غالبهو، یعنی اون مرتبه بلندش تو امر معیشت بر او غلبه پیدا میکنه. یعنی میخواد بگه اقتصاد شکوفا میشه.
خب اون یشین الفتح فی الناس، یعنی جوان فتح به معنی کسی که زندگی معمولی داره میکنه، فی الناس قلت و عقله، یک کم عقل باشه، این خیلی در واقع خیلی معتبر نیست. ان وین کرامت اعراقه و مناسبه، یعنی هرچند که منصب داشته باشه، هرچند نسب داشته باشه، هرچند
یعنی کثرت عقله که به درد میخوره.
اعراق یعنی آقازاده بودن، مناسبه هم یعنی پست داشتن. و من کانه چی؟
غلابن.
چی میخونید نا من کانه؟
غلابن، غلابن به عقلن و نجدته، یعنی غلبش بر عقل و نجدش باشه.
و ذل جد فی امر معیشت غالب، و هر کسی که عقل داشته باشه و نجد داشته باشه، پس ذل جد فی امر معیشت غالب، یعنی در امر معیشت یعنی زندگی کردن، اینجا به معنیه زیستن، یعنی زنده بودن. خیلی
مرتبه بلندی پیدا میکنه،
مرتبه بلند داره، یعنی زنده است، زندگی میکند،
واقعا زندگی میکند.
فضل جد فی امر المعیشت غالبه، یعنی اون غلبه پیدا کرده در اینکه زندگی او رو زمین نزنه، زندگی او رو پس نزنه،
چقدر خوب
زندگی کند. یعنی اینجا داستان عقل خیلی یه مرتبه مطرح میشه و دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه مال به واسطه نسب و به واسطه سمت ها در جامعه جا به جا میشه و افراد ارزش رو به اون میدن، یعنی مثلا کسی که نسب داره یا نسب منصوبه یا اعراق داره، اعراق و معنیه نسب های
ریشه دار،
ریشه دار، در حالی کسی پدر مادرش یا مثلا اجدادشون کلی مایه املاک داشته باشن، در حال به او هم میرسه دیگه، اینطور نیست که نرسه. این اما یه موقعی شما معیارو میارید رو عقل میذارید، عقل اعتبار میده به فرد. اگه بخوای اعتبار رو به زندگی کردن بگذاری، زندگی کردن رو فقط عقل میتونه جاری کنه، مال نمیتونه. چرا؟ چون وقتی که کسی مال داشته باشه و عقل نداشته باشه، مالش رو صرف کارهایی میکنه که الزاماً به نفعش نیست و بعدم به ضرر خودش تموم میشه.
خیلی عالی بود. اگر اجازه بدین ما همینجا فرود بیاییم.
بله.
بقیه هم تو همین سیاق هست. من حداقل دو برابر این آماده کرده بودم که بگیم، ولی اگر اجازه بدین در اوج ترابط. اگر صلاح میدین، اگر فکر میکنین ادامه بیشتر.
بله خوبه.
خیلی خوب بود. همینطور که نوشتن خواهر بزرگوار، به وضوح توی این جلسه معلوم شد که ادبیات امیرالمومنین تمایزش، یعنی ادبیات مدینه و شرایط مدنی چقدر متمایز از ادبیات مکی، و این تمایز حضرت ابوطالب و امیرالمومنین خودشو نشوند. واقعا اینطور. شما فرمایش پایانی دارین؟
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی التماس.